فلسطين في عام 48 أخذ اليهود أرضه وطردوه منها، فقال لهم هذا الشخص طبعا قال لهم إننا سوف نقاومكم وسوف نحاربكم ونسترد أرضنا منكم. فقال لهم اليهود والصهاينة في ذلك الوقت أنتم لن تستطيعوا أن تقاومونا ولو أحضرتم كل جيوش الدنيا، يكلمون الفلسطيني. فقال اليهود لهم هناك فقط ناس سوف يدمرون.
سی دقیقه شامگاه 21 آبان 1403 خورشیدی زنده و مستقیم مثنوی حماسه رو از رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی میشنوید. آنچه که به شما تقدیم شد برنامه زنده و مستقیم حدث و حبار بود از رادیو عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به احترام مخاطبان عرب زبانی که در داخل کشور، محور مقاومت و سراسر جهان برنامه های این شبکه رادیویی رو مورد رصد قرار میدند و همینک بر بلندای دیگر میز تخصصی برنامه مثنوی حماسی می‌نشینیم، میز ادبیات مقاومت. مطابق شب‌های گذشته جناب آقای حسین محمدیانی از کارشناسان حوزه هنرهای دراماتیک و عزیزی که در حوزه رسانه و فضای ادبیات دستی گرم داره به جمع ما پیوسته. حسین جان سلام، شبت بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، شب شما هم بخیر باشه نازنین. امین جان خرمی سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان برنامه مثنوی حماسه. امیدوارم که امشب هم بحث درخور و موثری داشته باشیم در محضر شنوندگان نازنینم.
قطعا با حضور شما آنچنان که شبهای پیشین خروجی این بحثا بحثای گرم و دلنشین بود، امشب هم این گونه است. ببیجان که مهمانی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند و گفتگوی ایشان را با جناب آقای محمدیانی خواهیم شنید، هم نامی آشنا در عرصه نمایشنامه نویسی، کارگردانی و تجربیات موفق در قالب درخشش در جشنواره‌های مختلف. جناب آقای مرتضی شاهکرم عرض درود و شب خیر من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه مثنوی حماسه. جناب شاهکرم
سلام علیکم،
عرض ادب و احترام، شبتون بخیر باشه و خدا قوت.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه، منم شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بی نهایت سپاسگزارم. و قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم من یک خواهش کوچک داشته باشم جناب شاهکرم، اگر احیانا گوشیتون روی حالت بلنگو هست یا از طریق هدست گوشی دارید با ما صحبت میکنید، این چند دقیقه کنار گوش مبارکتون باشه، ما با کیفیت بهتری صدای شما رو دریافت
می‌کنیم. بله حتما در خدمتتون هستم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و شنونده گفتگو شما جناب محمدیانی هستم.
خیلی سپاسگزارم، سلام عرض می‌کنم جناب شاهکرم، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه قرار دادید و آرزو میکنم که بحث قابل توجهی داشته باشیم و بحث موثری داشته باشیم با شما در ارتباط با تئاتر مقاومت. به هر حال شما از سابقون در واقع درام نویسی و کارگردانی آثار در واقع مقاومت محسوب میشید و یکی از کاربلدها و کارشناسان این حوزه محسوب میشید. خیلی خوشحالم که در واقع محضر شما هستم و میتونم با شما هم کلام بشم.
اختیار دارید، خیلی ممنونم از تعریفی که راجع به من کردید. واقعیتش اینجوری نیست، ما داریم درس فلس میدیم و شما لطف دارید به بنده، خدمت شما هستم.
زنده باشی. برای شروعمون اگر موافق باشی میخوام ازت خواهش بکنم با توجه به اینکه در متن خیلی از رویدادهای در واقع و فراز و فرودهای تئاتر مقاومت هستی و ارتباط خوبی هم داری با هنرمندان این عرصه، یه سیر اجمالی رو در واقع با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم الان وضعیت تئاتر مقاومت و به طور مشخص حالا دیرگونا و تعاریف مختلفی بهش اطلاق میشه، تئاتر پایدار، تئاتر دفاع مقدس، تئاتر مقاومت، یک بررسی اجمالی داشته باشیم راجع به این که ما الان تقریبا از چه شرایطی شروع کردیم و الان در چه شرایطی قرار داریم.
بله خواهش میکنم. واقعیتش اینه که امسال دوستان به بنده لطف داشتن و از بنده دعوت کردن که به عنوان یکی از اعضای هیئت بازخوانی متون جشنواره مقاومت تو هیئت بازخوان باشم و یک چیزی هلوش 400 تا نمایشنامه از سراسر ایران به دست ما رسید و این 400 تا رو ما مطالعه کردیم، خوندیم با دقت. اما نکته خیلی جالبی که داخل این 400 تا نمایشنامه بود این بود که ما نیروی خیلی خوبی داریم، اما متاسفانه آموزش، آموزش و آموزش، ما در مقوله آموزش متاسفانه ضعیف عمل کردیم و این باعث شده که رو به رشد نباشیم، یا حداقل اگر رو به رشد باشیم این رشد خیلی خیلی به آهستگی صورت بگیره و من فکر میکنم که اونم چندین دلیل داره که حالا دلایلشو با هم دیگه بررسی میکنیم. و هرچی که رو به جلو میریم ما به خاطر این که یکی از دلایلش هم این میتونه باشه که چون متولی خاصی نداره جشنواره مقاومت، من میگم مقاومت چون فکر میکنم مقاومت جامع ترین اسمه برای این مدل، آره این گونه کارها، من فکر میکنم با یه برنامه ریزی ما باید یه اتفاقی رو رقم بزنیم که رو به رشد باشیم. و چون که ما الان اگر یه بررسی بکنیم میبینیم بزرگترین هنرمندامون، بهترین هنرمندانمون هنرمندانی هستن که با عرصه دفاع مقدس و مقاومت شناخته شدن.
بله
من در خدمتم.
زنده باشی. عرضم به حضورت که خب این بحث آموزش، چون به هر حال یه وقتایی من میبینم بچه‌هایی که آسیب شناسی میکنن در واقع میگن الان مثلا همین اتفاقی که الان افتاد، یعنی ما میگیم که آقا بحث آموزش رو جدی نگرفتیم سال هاست و طبیعیه که این انقطاع اتفاق افتاده باشه و الان هم نمیتونیم توقع کنیم که همه شرایط در واقع متوازنی باشه. این بحث آموزش مسئولیتش با کجاست؟ یعنی اگر قرار باشه که جایی همت بکنه و احیا بکنه این بخش آموزش رو، آیا صرفاً شما دارید دانشکده‌های هنریمون رو در واقع مد نظر قرار میدی یا نهادهای دیگه‌ای هم باید دست به دست هم دیگه بدن در کنار دانشگاه‌ها نسبت به این موضوع و نسبت به این مقوله در واقع تلاش بیشتری بکنن؟
من فکر میکنم که نهادهای دیگه هم باید کمک بکنن، اما ما باید یه مرکزی داشته باشیم، نمیدونم مرکز تئاتر دفاع مقدس، یه اندیشکده، یه جایی که بتونه برنامه ریزی بکنه، برنامه ریزی بلند مدت بکنه. نمیدونم شما حتما خاطر ندای محمد، یعنی ما در گذشته جشنواره عاشورایان رو داشتیم.
بله دقیقاً.
در چند بخش مختلف کار میکرد.
بله.
و اگر شما الان جدول اون اجراها رو نگاه بکنی اصلا تعجب میکنی، شاید بهترین کارگردانای سینمای ایران کار داشتن اون موقع در بخش‌های مختلف و بزرگترین و بهترین بازیگرایی که تو سینما الان هستن برای اینا بازی میکردن.
بله.
و یه جشنواره بسیار درجه یک و بزرگ بود که همه آرزو داشتن تو شرکت بکنن.
بله.
اما رفته این جشنواره هی کوچک شد، یه سال بنیاد ابزا آثار برگزار کرد، یه سال نمیدونم جشنواره دفاع مقدس افتاد دست مرکز هنرهای نمایشی، هر سال اینجوری، یه سال که اصلا برگزار نشد بعد شد دو سال یک بار.
بله.
و این باعث شد که یه مقدار ما افت بکنیم، یعنی یه مقدار تحلیل رفت این جشنواره. و از طرف دیگه مثلا من خودم آخرین نمایشی که تو حوزه مقاومت کار کردم یه پورتره بود در مورد شهید برونسی.
بله.
جالبه بهتون بگم که به همت مرکز هنرهای نمایشی یه تعداد از شهدای شاخص آماده شد زندگی نامشون و در اختیار یه تعداد نویسنده قرار گرفت.
درست.
اینجوری بود که ما قرار بود هر کدومون هر شهیدی رو که دلمون میخواد برداریم و در موردش بنویسیم.
درست.
من که خودم بچه خرمشهر هستم، بچه جنگم و این همه سال بودم توی ماجراهای مقاومت، جنگ و فضای پس از جنگ، آقای برونسی رو نمیشناختم. برای همین گفتم من میخوام زندگی شهید برونسی رو کار کنم و وقتی رفتم زندگی نامه ایشون رو درآوردم و تحقیق و پژوهش کردم، 6 ماه تحقیق و پژوهش من طول کشید.
درست.
تازه فهمیدم ای وای ما چقدر قفلت کردیم، ما چقدر عقبیم. من دارم مثال میذارم، این
بله،
یکی از شهدای شاخص ماه، ما در مورد بقیه شهدا هم کار نکردیم، در مورد بقیه دستاوردامون هم کار نکردیم. شما بهتر از بنده میدونید جشنواره مقاومت اساساً نشون دهنده رابطه کلی جامعه است که به وحدت ملی داره تاکید میکنه و تکیه میکنه و این خیلی مسئله مهمیه. این جشنواره یه جشنواره مولد بود که از درونش هر ساله هنرمندان درجه یکی بیرون میومدن، اما متاسفانه رها شد.
درست.
هرچند که امسال یکی از تمهیدات بسیار خوبی که به نظر من بهش فکر شده اینه که یه دبیر جوان گذاشتن برای جشنواره، دبیریه که پیگیره، من آمار دارم که این بنده خدا داره شهرهای مختلف حتی میره و با هنرمندایی که علاقه دارن در زمینه مقاومت صحبت میکنه.
آقای کاظم تبار رو میفرمایید؟ آقای کاظم تبار. آره باشه، واقعا چند شب پیشم گفتگو کردیم، هفته پیش بود احتمالاً.
بله. و بعد این اومده از چند تا از بچه‌های بزرگتر خواسته که بالا سر کارهایی باشن که امسال مثلا توی جشنواره قرار راه پیدا کنن. بله. کمکشون بکنن. متاسفانه مشکلات زیاده، حمایت خیلی کمه توی این زمینه و این یکی از بزرگترین مغزلاته که الان دست و پای بچه های این معقوله رو بسته گرفته. دقیقا. به نظر من
حالا اینو چندین بار به کرات در واقع تکرار کردم، یک بار دیگه هم میگم، به خصوص تو این ایام حدود تقریبا 40-50 روزه که هر شب شنبه تا چهارشنبه تو برنامه مثنوی حماسه میز ادبیات مقاومت با بچهای تئاتر، حالا به خصوص امسال گپ و گفت کردیم، به جرئت میتونم بگم ما هنوز بچهای دغدغه‌مند، باورمند و پایه کار داریم، بچه‌هایی که واقعا بیش از سنشون در واقع صاحب تجربه هستن و به راحتی میشه کارهای بزرگی بهشون سپرد و با خیال راحت ازشون کار تحویل گرفت. به جرأت میتونم اینو بگم در هر حوزه، از حوزه مدیریت بگیرید تا حوزه خلق آثار، چه نوشتن، چه کارگردانی، چه بازیگری. شاید این حلقه مفقوده، این وسط شاید اون حلقه تصمیم سازان و مدیران کلان و مدیران بالادست باشن، چون به جرأت میتونم بگم من خیلی وقتا برخورد میکنم بچه ها صحبت هایی میکنن که نشون دهنده بلوغ فوق العاده رفتاری بچه هاست و لحاظ ذهنی بسیار بچه های غنی هستن، بچه هایی که پای کارن، بچه هایی که اهمیت و ضرورت این حوزه رو کامل درک کردن، میشناسن نیروی جوانیشون کمک میکنه که پیگیر باشن، کافیست بهشون اعتماد کنیم و شرط ابتدایی رو برای فعالیتشون فراهم بکنیم تا باز هم بتونیم شاهد روزهای اوج این در واقع ژانر یا گونه باشیم. نظر راجب این موضوع چیه؟
آقای محمد، یعنی من فکر میکنم که ما باید یک سال جشنواره مقاومت رو فقط صرفاً در بخش نمایشنامه نویسی برگزار کنیم. اونم به چه شکل؟ یعنی این پیشنهاد من به آقای کاظم تبارم دادم به این شکل که ما از همه بچه ها بخواییم که اونایی که علاقه دارن به این زمینه، به این موضوع، به این گونه متن بفرستن. متنایی که فرستادن، از بین این متن ها ما 50 تا از سراسر کشور، 100 تا، هر چقدر بیشتر بهتر، در بیاریم متناشونو و یک هفته اون یک نفر اون نویسنده رو دعوت کنیم بیاد به اسم جشنواره.
درست.
بهش هتل بدیم، اسکان بدیم، صبح بیاد آموزش ببینه تا بعد از ظهر، و حتی اگر بشه اینا رو در قالب یک کاروان ما راهی بکنیم به مناطق جنگی.
دقیقاً. بسیار عالی.
یکی از مشکلاتی که نویسنده های ما الان دارن، جوان های ما دارن، زیست این ماجرا.
دقیقاً.
میدونی فقط با تخیل صرفا نمیشه دبیدن. اصل ماجرا رو روایت کرد. الان یکی از مشکلات بزرگی که متون بچه ها داره اینه که هیچ کدومشون اون زیسته رو نداشتن.
بله.
اشکالی هم نداره، اینو با تحقیق پژوهش میشه پرش کرد.
دبیدن.
میشه جاشو گرفت. این که مسئله ای که ما چی کاشتیم که میخواییم برداریم، ما باید یه جا کاشت داشته باشیم.
دقیقا.
الان شما ببین مثلا دوره قبلی که جشنواره مقاومت برگزیده شد، برگزیده های نمایشنامه نویسی رو شما باشون صحبت بکنید، آیا کتاب اینا چاپ شده؟ هیچ کدوم. آیا از اینا حمایتی شد بعدش برای اینکه اجرای عموم برن؟ نه.
متاسفانه
اینه مسئله بزرگ، مشکل بزرگ که این بچه ها کار میکنن و میان توی جشنواره. هرچند که امسال مثلا یکی از ترفندایی که به نظر من آقای کاظم تبار به کار برد و جواب داد این بود که از همه گروه ها خواست که تو شهرشون اجرای عموم برن.
چقدر خوب.
بله، تئاتر مقاومت باید مردمی تر از اینی که الان هست باشه.
دقیقا.
باید مردم رو بکشونه پای کار، چون عرض کردم خدمتتون تئاتر مقاومت از ایثار، از خودگذشتگی و مسائل انسانی ترین مسائل رو داره بیان میکنه و چقدر خوبه که با تئاتر مقاومت ما بتونیم مردم رو بکشیم توی سالن، ارتباط باهاشون برقرار کنیم. و تئاتر مقاومت صرفا تئاتر تبلیغاتی یا تئاتر سیاسی نیست. اینو قبلا اساتید عزیزم قطعا در موردش بسیار صحبت کردن. تئاتر سیاسی معقولش جدا، تئاتر سیاسی هم ما باید داشته باشیم اون سر جاش، اما تئاتر مقاومت از تئاتر سیاسی جلوتره، چون تئاتر مقاومت به نظر من تئاتر مردمیه. تئاتری در مورد مردمه، تئاتری که مردم رو به خودشون میاره و به خودشون مردم خودشون رو میشناسن. مثلا شما اتفاق 45 روز مقاومت مردم خرمشهر با دست خالی جلوی رژیم بعث رو ببینید، بی‌نظیره. این ماجرا یک روز، این ماجرا اگر دست هالیوود بود الان هزاران فیلم سینمایی، هزاران اثر هنری از این تولید می‌کردن و تو بوقوترنا می‌کردن، ولی ما
آقای عزیز دلم، اونا از شکستاشون ده ها فیلم میسازن، ما از پیروزی هامون متاسفانه حتی فیلم های در واقع یکی دوتا دونه هم نساختیم. یعنی این نکته است، اونا از شکستاشون هم پروپاگاندا میکنه، ما نیازی هم به پروپاگاندا نداریم. اون چه که اتفاق افتاده، اون حماسه‌ای که در واقع در مسئله معاصره خرمشهر، چون من شوهرخاله نازنینی داشتم و دنیا رفتن خرمشهری بودن، عرضم بزرگتون اینه که یه مقداری وابستگی عاطفی و وابستگی علمی دارم، یعنی تاریخ اونجا رو تقریبا میدونم و برادر شهید بودن، یه چیزایی رو در واقع در جزئیات میدونم. همین الان که شما داری راجع به صحبت میکنی، من ناخودآگاه دچار غلیان احساس میشم، یعنی واقعا چیز غریبی است و به نظرم رد هزاران حماسه رو میشه در مسئله خرمشهر پیدا کرد. اما خب متاسفانه مایه تأسفه که ما صرفا به حماسه و صرفا روایت‌های هیجانی اکتفا کردیم و میشد یه مقداری دراماهای عمیق‌تری از خود مردم، حتی به قول شما نه حالا شهدای شاخصمون که جایگاه ویژه خودشونو دارن، از شهدایی که گمنام موندن، از شهدایی که اسم و رسم شاید الان معروف ندارن بین مردم، اما خدا میداند که چقدر مؤثر بودن و چقدر بزرگ بودن در دروازه حماسه خرمشهر.
آقای محمدیانی، ما مردمی هستیم و بودیم که یک روزی بدون اینکه شما اطلاع داشته باشی، من حاضر بودم خودم رو فدای شما بکنم.
بله.
این یعنی شهدای ما.
بله.
ولی الان مردمی شدیم که حاضر نیستیم برای ماشین بغلیمون حتی یک 5 سانتی بیایم این طرف تا که بتونه رد شه. میدونی ما از کجا به کجا رسیدیم؟ این که دیگه گناه کسی نیست، این به خود ما مردم برمیگرده. میدونی این به فرهنگ ما، ما فرهنگمون رو داریم فراموش میکنیم. ما آدمای از خود گذشته‌ای بودیم، ما آدمایی بودیم که از تبریز اومده خرمشهر جنگیده، دلاورانه جنگیده، شهید شده.
بله.
اصلا میتونست بگی به من چه ربطی داره؟
دقیقا.
ما اون مردمیم، ما اون آدماییم، الان از خودمون غافل شدیم. تنها چیزی که میتونه ما رو بیدار بکنه به اعتقاد من معقوله ادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت و مهمتر از همه اینا تئاتر مقاومت و سینمای مقاومت.
دقیقا.
به نظر من که اون هم نه سینما و تئاتر شعار زده یا تبلیغاتی، وقتی که حمایت درستی صورت نگیره از این ماجرا، متاسفانه ما این مقوله ها رو با هم دیگه اشتباه میگیریم. یعنی فکر میکنیم مثلا این تئاتر، ما باید یه تئاتری بسازیم، تئاتر ارزشی، تئاتریه که مثلا ما توش مثلا فلان اصلا اینجوری نیست.
بله.
اصلا اینا نیست، اتفاقا خیلی ساده تر از این حرفاست، خیلی ساده تر. ما به خاطر که شناخت ندادیم، باز هم عرض میکنم خدمتتون، متاسفانه جوانای ما شناخت ندارن و یه مقدار این فضای مجازیه باعث، ببین فضای مجازی الان خیلی به کار میاد ولی بچه ها به نظر من ازش استفاده نمی کنن. چگونه میتوان یه نمایشنامه دفاع مقدس خوب نوشت وقتی که تو حتی نمیدونی جنگ از کجا شروع شده؟ تو چجوری میتونی نویسنده خوبی باشی تو این مقوله وقتی نمیدونی ما چند تا عملیات توی جنگ داشتیم؟
بله.
ترتیب اینا رو، هر کدوم از عملیات ها رو اگر آدم بره مثلا در بیاره بخونه، هزاران هزار ایده به تو میده برای نگارش. چون سراسر شور بوده، از خودگذشتگی بوده، مقاومت بوده و ایستادن جلوی یه بیگانه بوده. چون خود مقوله جنگ هم دو تا شاخه داره، یه جنگ تهاجمی داریم، یه جنگ تدافعی داریم. اون جنگ تدافعیه که از قداست برخورداره، نه جنگ تهاجمی. بله. که الان ما دوچارش هستیم و کمی کنار گوشمون داره اتفاق میفته و متاسفانه کل دنیا سکوت کرده و نسبت به این ماجرا بی تفاوته. اما حالا من برگردم به اصل قضیه خودمون. ما در مورد 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون شهدای مدافع حرم، یه بزرگی سفارش کار دادن، من تو جریان بودم. استاد بیا در مورد شهدای مدافع حرم یه کاری رو آماده کن. در مورد 10 تا از بچه هایی که از یک از شهرستان های ما اعزام شدن و متاسفانه شهید شدن، از ایشون خواستن که کار کنه. یه جمله بسیار زیبا گفت، گفت من حداقل 300 روز تایم میخوام. گفتن 300 روز یعنی یک سال، حدود یک سال برای چی؟ گفت ببین اینا رو من میانگین سنیشون رو حساب کردم، گذاشتم روز 30 سال. اینا 10 نفر بودن، 10 تا 30 سال حساب کردم شد 300 سال. ما 300 سال نخبه از دست دادیم.
دقیقا
ما 300 سال جوان از دست دادیم. من چگونه میتوانم توی یک ماه یه نمایشنامه یا یه فیلمنامه در مورد اینا آماده کنم؟
دقیقا
میدونی ماجرای ما اینه.
بله
ماجرای ما اینه که یکم تنبلیم، یکم سرسری با موضوع برخورد میکنیم و در مقابل وظیفه‌ای که خود به گردن ما هست متاسفانه سردیم، بی تفاوت برخورد میکنیم، در حالی که با یه برنامه‌ریزی درست همه اینها رو میشه جبران کرد.
دقیقا.
الان شما بازیگری نیست که توی سینما ایران مشغول به کار باشه، درجه 1 باشه، اسم ببرید و من به شما بگم مثلا کدوم نمایش دفاع مقدسی این
کار کرده و بزرگ شده. بله.
بله و بزرگ شده. بعد ببینید ما چی داشتیم الان به کجا رسیدیم.
بله.
و باید احیاش بکنیم، حتما باید احیاش بکنیم آقای محمدی.
بله کاملا باید موافقم و کاملا هم صحیح میگی. ما الان یه مشکلی داریم، وقتمون یه ذره محدوده، من هنوز 4-5 تا سوالم باقی مونده، میخوام ازت اجازه بگیرم محبت کنیم فردا هم ما بتونیم مزاحم وقتت بشیم، باز من بقیه سوالامو بتونم باهات مطرح کنم.
من پرحرفی کردم، عذرخواهی.
نه نه خب
یه مقدار هیجانم میزنه بالا وقتی
نه نه خب آخه ما چیزایی که گفتیم واجب بوده، منم خب باز سوال دارم راجع به بحثای مثل اهمیت اجرای عموم و بحث کمیت گرایی و کیفیت گرایی. اگر موافقی و مشکلی نداریم ما
فردا
برای ادامه بحثمون مزاحمت میشم همین تایم و بتونیم ادامه بحثمون رو بدیم. برای جنبندی حرفای امشبمون اگر که نکته باقی مونده یا تو سوالای من نبوده، خواهش میکنم ازت با همین بیان شیوا و پر از احساست برامون در واقع مطرحش کن.
سلامت باشید. نه من از شما تشکر میکنم که برنامه تخصصی گذاشتی در مورد موضوع ساخت مقاومت و انشالله به کمک برنامه شما بتونیم قدم‌های مثبتی برداریم برای این اتفاق.
زنده باشید. من فکر میکنم این یک مسئولیتی است که به گردن همه اهل رسانه به خصوص اونایی که تو حوزه ادب و هنر و فرهنگ دارن فعالیت میکنن هست، چون بعید میدونم کسی باشد، حتی کسایی که ممکنه که حالا خیلی همدل نباشن با عموم مردم، ولی اونها هم اگر وطن پرست باشن و ایران براشون اهمیت داشته باشه قطعا احترام میذارن به همه کسانی که جوانیشون، عزیزترین موجودیتشون یعنی عمر و جانشون رو در راه پاسداری از وطن، خاک مادری و اعتقادشون گذاشتن و اجازه ندادن که ذره ای از این خاک در اختیار اجنبی قرار بگیره و 8 سال سرافرازانه در تقریبا جلوی نصف دنیا ایستادن و با کمترین امکانات و در عین مظلومیت کمک کردن که ایران سربلند بشه. آرزوی تندرستی میکنم و امیدوارم یه روزی همه اون هزاران حماسه‌ای که در جای جای مناطق جنگی، جاهایی که تنش مجروح هنوز، امیدوارم که اون هزاران حماسه روزی روایت بشه و هیچ حماسه‌ای باقی نمونه روایتش. و حالا حالاها به نظرم کار باید انجام بشه و اینکه احساس بکنیم اگر مثلا فرض مثال 20 تا نمایشنامه ما بنویسیم و 50 تا اجرا بریم دیگه تقریبا وظیفمون رو انجام دادیم، من فکر میکنم کار به مراتب گسترده تر و بزرگتر خواهد بود. آرزو تندرستی و سلامتی میکنم. نکته باقی میمونه؟
متشکرم، درود بر شما، خسته نباشید بهتون میگم و ممنون از برنامه بسیار خوبتون.
قربونت. پس انشالله ما فردا هم برای ادامه بحثمون در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله.
ازت سپاسگزارم و ممنون که امشب و فردا وقت تو در اختیار ما قرار میدی.
شب شما بخیر باشه. قربونت.
تا فردا انشالله.
خدا نگهدار.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب شاهکرم بزرگوار مرتضی شاهکرم نمایشنامه نویس و کارگردان، همچنین از شما جناب محمدی یعنی بسیار سپاسگزارم بابت این گفتگو و آنگونه که دوستان عزیز هم حالا به ویژه عزیزان که امشب ما رو میشنیدن متوجه شدند. فردا هم به دلیل نیمه کار موندن گفتگوی شما حتما همراه خواهیم بود با جناب شاهکرم. تا فردا شما رو به خدا.
قربونت برم، خیلی سپاسگزارم، از احترام میکنم و آرزوی تندرستی و برقراری برای تو و همه شنوندگان نازنینم دارم.
قطعاً همین گونه خواهد بود، این آرزو بر مدار ما هم استواره. و تا شب دیگر نازنینان، شما بزرگواران رو به خدا یگانه و منان میسپارم. امید آنچه که در مثنوی حماسی امشب شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره. یا علی، خدا نگهدار.
سلام بر شما. دیروز بعد از آقای سامانه باشی از سمت شمال غرب وارد کشورمون شد. بیشترین بارش رو در مریوان استان کردستان صبح امروز گزارش رو داشتیم به میزان 12 میلیمتر. تا به این ساعت از مناطق مختلف 10 استان کشورمون در شمال غرب، غرب کشور، بخشی از دامنهای جنوبی البرز بارندگی گزارش شده. به تدریج برای فردا این بارش رو مناطق وسیع‌تری از دامنهای جنوبی البرز و استانهای ساحلی خزر رو در بر میگیره. بارش در استانهای ساحلی خزر با توجه به شمال شدن سوی جریان هوا تشدید خواهد شد، بنابراین برای جنوب آذربایجان غربی در استانهای کردستان، کرمانشاه، همینطور مناطقی از استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و داخل‌تر میشه به لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و تهران شرکت که با بارش همراه خواهند شد، به ویژه در ارتفاعات البرز. و به تدریج برای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی هم انتظار بارندگی رو داریم. پس فردا چهارشنبه این بارش ها در بخشی از مرکز کشور هم تقویت میشه. منطقی از استانهای اصفهان، یزد هم با بارندگی همراه خواهد شد، علاوه بر منطقی که برای فردا بارش خواهند داشت. و اما به لحاظ وزش باد، پدیده غالب شمال غرب و غرب کشور برای فردا و پس فردا و دامنهای جنوبی البرز خواهد بود. روند کاهش دما رو پیش رو خواهیم داشت، به ویژه برای روز چهارشنبه کاهش دمای بین 5 تا 10 درجه در نیمه شمالی کشور. حتما باغداران و کشاورزان عزیز تتمه محصولات باقی و زراعیشون رو جمع‌آوری کنن که خدای نکرده با مشکلی مواجه نشن. فردا هم آب‌های دریای خزر به تدریج مواج متلاطم خواهد شد. ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر.
فردا سه‌شنبه 22 آبان، 10 جمادی الاول و 12 نوامبر است. نیمه شب شرقی امشب ساعت 23:05، اذان صبح فردا در تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:37 است. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم بیننده گفتگوی ویژه خبری امشب باشید با اجرای همکارم خانم امامی. خانم امامی سلام بر شما، بفرمایید.
خانم حسینی به شما سلام میکنم، خدا قوت میگم به همه همکاران خوبم.